اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مباهله آیات 61 تا 63 سوره آل عمران. فمن حجک فیه من بعد ما جاءک من العلم. علیکم السلام. اگر کسی دست شما درد نکنید خیلی ممنون. اگر کسی با تو محاجه کرد بعد از علمی که به نزد تو آمد، فقل تعالو ند و ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین ان هذا لهو القصص الحق و ما من اله الا الله و ان الله لهو العزیز الحکیم فان تولوا فان الله علیم بالمفسدین. این آیاتی که تلاوت شد موضوع مباهله رو مطرح میکنه. ان شاء الله داستان مباهله رو در بخش روایی از روایات عرض میکنه. فعلا راجع به توضیحاتش میفرماید که فمن حجک فیه من بعد ما جاءک من العلم. علامه فرماید که این فافای تفریع و هوا تفریع المباهله علی التعلیم الهی بیان البالغ فی امر عیسی ابن مریم. بعد از این توضیحات مفصلی که راجع به حقیقت ماجرای عیسی گفته شد، اگر کسی بعد از این توضیحات که کاملا واضح کننده است با تو دوباره محاجه کرد، پیامبر تو با اون مباهله کن، چون بیان بسیار بیان واضحی بود. می‌فرماید به وضوح فرمود که ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. پس این علم حاصل از این آیه که علم برهانی بود دیگه جای چون شک و ریبی رو باقی نمیذاره. در ضمن نکته دیگه که در آیه هست، یا ان فی تذکیرهی بالعلم تطییبا لنفسه. این که به پیامبر میگه ما جا اکم من العلم، میخواد پیامبر رو یک آرامش خاطر و طیب نفسی، طیب خاطری به پیامبر، به نفس شریف پیامبر بده که انهو قالبون به اذن الله، که پیامبر نگران نباش تو به اذن خدا قالبی، و ان ربهو ناصرهو، و این که پروردگار ناصر توه و غیر و خازله البته تا اجازه نمیده که تو خار بشی. لذا فقل بهشون بگو که تعالو ندعو، بیاین تا ما ندعو، فانهو فی اول اول مجموع المتخاصمین من جانب الاسلام و النصرانیه و فی الثانی ما یلحق به من الاسلام والمباهله والملاعنه و امکانات به حسب ظاهر کل محاجه بین رسول الله و بین رجال النصارى لکن عممت دول الابناء و النساء. موضوع بحث بین پیامبر و مسیحیان نجرانه، اما در این دعوی نساء و ابناء و انفس هم شریکن، که حالا اینجا علای مطلب بسیار زیبایی استخراج میشه که عرض میکنم در جای خودش. لیکون عدل علت مهنان دایی به صدق دعواه. میگه که، نمیگه پیامبر، پیامبر نفرمود که شما با اصحابتون ما و اصحابمون، میگه شما و ما با کی؟ با ابنا و نسا و انفس، عزیزترین کسان انسان فرزند و همسر و نزدیکانش هستن دیگه. میگه که شما بیاین که ما با همسران و فرزندانمون همدیگر رو لعن کنیم تا ببینیم که لعنت خدا به کی عرض شود که اصابت میکنه. وقتی میگه، میگه تو کیو میاری؟ میگه من بچه‌مو میارم. معلومه که این به حقانیت طریق خودش و قول خودش اطمینان داره که میگه من فرزندمو میارم. کیو آورد؟ همسرشو، فرزندانشو آورد، امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا دخترش و امیرالمومنین که جان پیغمبر بود، به شهادت این آیه که انفس یعنی جان. حالا میرسیم ان شاءالله. لذا این که انسان ابنا و نسائش رو با خودش بیاره، زن و فرزند خودش رو بیاره، این دلالتش بر اطمینان دایی به صدق دعواش محکمتر و رساتره. و کنه علی الحق، و اینکه این بر حقه. چرا؟ لما اودعه الله سبحانه و فی قلب الانسان، چون خدا اصلا در قلب انسان محبت و نسبت به همسر و فرزند قرار داده. فتراه و یقیه هم به نفسه، انسان حاضره که خودش سپره برای زن و بچهش بشه. ما هر چقدر به هم دیگه علاقه داشته باشیم، حاضر نیستیم جانمون واسه هم دیگه سپر بکنیم. اما و علیکم سلام و رحمت الله، سلامت باشین، دست شما دارم. من خجالت میکشم، هی میگیم کاش این هفته رو تعطیل کنیم. من خجالت میکشم. سلامت باشین، دست شما درد نکنه.
قابل شما رو که
ممنون، بزرگواری.
فقط عنوانه
اسباب خجالت ماست. ما یه چند تا بچه های دماوند بودن، باشون شوخی میکردیم، طلبه های استان لرستان بودن. الان یاد اونا افتادم. آخه یه بار من حجره شون دعوت کردن، دست شما هر نکنم. خیلی من
بگیدونی فقط میذارم کنار استان،
دست شما هر
بره کنار گل.
ما رو یه بار دعوت کردن، حجره شون نهار آش رشته بود، دست شما هر نکنم. خیلی من بعد عرضم به حضور شما که ما دیدم که اینا آش نون تافتون زیادی هم خریده بودن، این نونا رو تیلیت کردن توی آش رشته ها، بعد این سفت سفت شد. بعد دوباره اون وقت اون نونایی که با آش مخلوط بود و میذاشتن روی یه دونه نون دیگه، بعد اونو میخوردن. خیلی هم اینا به ما علاقه داشتن. من شناسنامه پدرم از علی گودرزه، بعد یکیشون این شناسنامه کپی شناسنامه ما رو پیدا کرد و دید مثلا نام پدر مجتبی صادر از علی گودرز، میگفت آ بچه ها بیایید حاج آقا رحیمین هم لوره. اصلا قوقای شده بود تو حوزه نماوند که ما هم لوریم، خلاصه ما رو جز خودشون میدونستن. بعد ما هم حالا دیگه کسی یه چیز اینجوری به ما نشونه دیگه ولش نمیکنیم، که ما خودم میخوام اهل طنزیم. من اصلا شعر نمیتونم بگم، ولی به طنز که میخوام حرف بزنم شعرم میاد، خصوصا شعرهای مشهور وقتی میگم بلافاصله تو ذهن من به طنز تبدیل میشه. گفتم که شوخی میکردم باهاشون، گفتم ما رفتیم حجره اینا، اول سفره نمیدونستیم صاحب خونه کیه، بعد یواش یواش این حجم نونای تافتون که اومد پایین دیدیم ای پشت این نونا آقای فلانی نشسته. حالا ما این پشت شیرینی گم شدیم. الان این صحنه یاد اون روز افتادم. که خب میفرماید که واقعا ما رو خجالت زده کردین، چون ما معلم نیستیم، که ما یه کتاب اینجا ترجمه میکنیم، اگر کسی استفاده میکنه از این جلسه به خاطر نفس پاک علامه است. ما توفیق داریم البته این کتابو میخونیم، ولی همین مقدار که ما مترجم این کتاب هم حساب بشیم از سرمون زیادی. اگر این جلسه یک روح و ریحانی داره، یک بو مزه‌ای داره، همش به خاطر روح این مرد بزرگه. سلامت باشین بزرگوارین، من خجالت میکشم. سلامت باشین بزرگوارید.
اینا ارزش یک حرف از کلمه رو نداره که شما قبول زحمت میکنید.
سلامت باشین بزرگوارید، توفیق داریم ما که اینا رو بخونیم ترجمه کنیم در محضر شما. حالا میفرماید که پس و یرکب الاحوال و المخاطرات دونه هم. انسان طبعش اینه که دلش نمیخواد که اگه خطری هم بیاد جلو خودش حائل اون خطر میشه در مقابل زن و فرزندش، در سبیل فی سبیل حمایت هم و غیرت علیهم و ذب عنهم، در دفاع از اونها و غیرتی که انسان نسبت به خانوادش داره. ولی ذالک به عینهی، به همین خاطر خدای تعالی اول ابنا و مقدم کرد، چون اینا در احساسات خودشون نسبت به فرزندانشون عربهای اون زمان غیرتی تر بودن. هفته گذشته یکی از خواهرای نامه به من نوشته بود، نتونستم بخونم، گفته بود که تو گفتی که پیغمبر خدا فقط یه زن و یه بچه پشت سرش بودن، مگه زن چه اشکالی داره؟ نه که ما همچین عرضی نداشتیم، منظورمون این بود که در اون روزگاری که زن هیچ پست اجتماعی نداشت، هیچ تأثیر و تأثری نداشت، یک زن پشتوانه رسول خدا بود. اتفاقا همین زن بزرگوار که همه مسلمان‌ها الی ابد عرض به حضور شما که زیر بار منت حضرت خدیجه، برای اینکه اگر حضرت خدیجه، پیغمبر دو تا رکن بود، دو تا رکن داشت، یه رکنش ابی طالب بود، یه رکنش جناب خدیجه بود. این دوتا بزرگوار که در سال 13 هجرت از دنیا رفتن، دیگه پیامبر در مکه نموند چون نمیتونست کاری بکنه. این دوتا بزرگوار بودن که دست خدا بود که از آستین این دوتا بیرون آمده بود، لذا جناب خدیجت الالعبد به گردن هر انسان آزادهی حق داره. حالا میفرماید که انسان به عینهی، لذا ابنا بر نسا مقدم کرد. چرا؟ چون محبت انسان نسبت به فرزند شدیدتر و دوامش بیشتر از همسرش. ممکنه از همسرش انسان جدا بشه، ولی دیگه بچه‌شو که نمیتونه از خودش جدا بکنه. حالا مصداق شما نفرمایید، ممکن است مصادیقی زیادی باشه که، ولی طبعا انسان اینطوریه، خدا در درونش اینو گذاشته. چون بچه پاره تن خودشه و من هنا، حالا یک قولی همیشون نقل میکنه رد میکنه که ما رد میشیم ازش، میفرماید که حالا مباهله یعنی چی که فرمود ثم نبتهل، الابتهال من البهله یا بهله و هی اللعنه، ابتهال یعنی لعنت کردن، این اصلشه. سپس کثیر الاستعمال شده در دعا. گاهی از اوقات استعمال یه لغتی رو از معنای اصلی خودش خارج میکنه، در یه معنای دیگه ظهور پیدا میکنه. کثیر الاستعمال شده ابتهال در دعا و مسئلت زمانی که با اصرار همراه باشه. اگه یه دعایی با اصرار و التماس و اینها همراه باشه میگن ابتهال. و قولو فنجعل لعنت الله، این داره نبتهل رو بیان میکنه. خب ابتهال کنیم یعنی چی بگیم؟ اگه شما حق و قبول نمی کنیم بیاین ابتهال کنیم، یعنی با اصرار دعا کنیم. چه دعایی بکنیم؟ این میشه مفسرش. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، این بیان ابتهاله، یعنی لعنت خدا رو به دروغگو عرض شود که قرار بدیم. الکاذبین مسوقون سوق العهد، یعنی این کاذبینی که الان در دعواشون کاذبن، چون اونا میگفتن که عیسی پسر خداست. رسول الله میفرمود که ان الله لا اله غیره و ان عیسی عبده و رسوله. اونا میگفتن ان عیسی هو الله او انه ابن الله یا ان الله ثالث و ثلاثه، یک کدوم از این ستا میگفتن. حالا ملاحظه بفرمایید، اینجا یه نکته ادبی وجود داره که بعد از اینکه تفسیر المیزان به اینجا رسید، دانشگاه الازهر مصر به خاطر این یه فراز تفسیر المیزان رو چاپ کرد. فهمیده که این چیزی غیر از دیگه سایر تفاسیره. این فراز باعث شد که دانشگاه الازهر مصر تفسیر المیزان رو چاپ کنه. این فراز چی میگه؟ میفرماید که به این کلمه الکاذبین دقت کنید. کاذبین جمع کاذب. اگر این دعوی که الان این وسط یه دعوایی واقع شده دیگه، اونا میگن عیسی پسر خداست، پیامبر میگه عیسی بنده خداست، این دعویه. حالا کی راست میگه کی دروغ؟ دعویه کی صادقه؟ دعویه کی کاذبه؟ یا اونا کاذبن، اونا یه جمعی هن که دارن دروغ میگن، یا معاذ الله پیامبر در این دعوای خودش کاذبه. بس پیامبر که جمع نیست که، مفرده. یه طرف دعوا یه نفره، یه طرف دعوا یه جمعه. البته در هنگام ابتهال که میخوایم از خدا بخوایم که لعنت کنه طرف دروغگو رو، پیامبر خانوادهش رو هم با خودش میاره. ولی فعلا حرف ادعا مال کیه؟ مال پیامبره. اگه فقط ادعا مال پیامبر باشه، باید عبارت آیه اینطوری بیاد: ثم من فنجعل لعنت الله علی من کان کاذبا. اگه این طرف جمع باشه، این طرف هم جمع باشه، باید بشه کاذبین. اما اگه یه طرف مفرد باشه، یه طرف جمع باشه، باید عبارت اینطوری بیاد: قرار بدیم لعنت خدا رو بر اونی که دروغ میگه، علی من کان کاذبا. اما چون عبارت کاذبینه و جمع آمده، معلوم میشه که این چهار تا بزرگواری که با پیامبر همراه بودن در ماجرای مباهله، در اصل دعوی هم با پیامبر شریک بودن. یعنی فقط صرفا یه سیاهی لشکر نبودن اونجا که یه سیاهی لشکری بیاد یه سیاهی لشکری بره، بلکه در اصل دعوی این ماجرا با پیامبر شریک بودن. علامه طباطبایی فرموده یکی از برترین فضائل اهل بیت اینه. مسئله چیز دیگه ایه. کسی که میخواد در اصل دعوی با پیامبر شریک باشه باید مثل خود پیامبر باشه، نه اینکه صرفا همراه پیامبر باشه. چرا اون یه اون نه این یه بحث دیگه است. حالا این تو فراز روایی میاد که چه معنای بلندی از این کلمه استخراج میشه. فعلا این فضیلت به عنوان یکی از برترین فضائل اهل بیت، در حالی که ما بداهتا شاید اصلا متوجه این معنا نباشیم. کسی که در یه دعوی میخواد با یه کس دیگه شریک باشه باید مثل خود او باشه از لازم مقام، نه اینکه فقط کنار او و یار او باشه. رضا میفرماید که علا هازا، بنابراین فمن الواضح ان لو کانت دعوا والمباهله بین النبی و بین النصارا، اگه این دعوای مباهله فقط بین پیامبر و نصارا بود، یعنی یکی از طرفین پیامبر بود که یه فرده و طرف دیگه جمعی بودن که اونا نصارا هستن، واجب بود تعبیر عربیش به لفظی بیاد که هم جمعو بگیره هم مفردو، لذا نمیتونست مفرد بیاد نمیتونست جمع بیاد، باید موصول و صله میومد. الا من کان کاذبن، که این من موصول هم مفردو میگیره هم جمعو میگیره، چون من موصول عامه دیگه، موصول عام هم به مفرد اطلاق میشه هم به جمع، لذا واجب بود که تعبیر به لفظی باشه که هم بر مفرد قابل انطباق باشه هم بر جمع، لذا لفظی باید میومد که نه مفرد باشه نه جمع، بلکه لفظی باشه که در هر دو موضع استعمال میشه، مثل من موصوله که هم برای مفرد استعمال میشه هم برای جمع. لذا باید اینطوری میومد فنج اللعنت الله علی من کان کاذبا، اینجوری باید میومد. فل کلامو یدل علی تحقق کاذبین به وصف الجمع فی احد طرف المحجب المباهله علی ای حالن اما فی جانب النبی و اما فی جانب النصارا. کلمه کاذبین نشون میده که حتما باید دو طرف این دعوی جمع باشه. اما فی جانب و هازا یعطی ان یکون الحاضرون للمباهله شرکا فی دعوی، این نشون میده که اونایی که حاضر در مباهله بودن همه در این دعوی شریک بودن، فقط سیاهی لشکر نبودن. فان الکذب لا یکون الا لمن فی دعوا فلمن حضر مع رسول الله، و الا اگر کسی فقط صرفا کنار او باشه که کاذب حساب نمیشه. اون یه چیز دیگه است، البته به هم نزدیک معانیشون، ولی اون مال یه داستان دیگه است. نه اونم نتیجهش همین میشه، ولی اون یه داستان دیگه است. و دعوت مع رسول الله، پس علی علیه السلام، فاطمه سلام الله علیها و حسنان علیهم السلام برای اینها شرکتون فی الدعوا و دعوت مع رسول الله. بعد آخرش میفرماید و هازا من افضل المناقب التي خص الله به اهل بیت نبی علیهم السلام، این از برترین دعاوی است که خدا اهل بیت رو به اون مخصص کرده. کما خصهم، همونطور که یک اختصاص دیگه ای که این آیه برای اهل بیت داره اینه، به اسم الانفس و نساء و الابنال رسوله. نساء رسول کیه؟ هیچ کدوم از اونا رو نیاورد، فاطمه زهرا رو آورد، این میشه نساء رسول. ابنای پیامبر کیه؟ ابنای پیامبر امام حسن امام حسین، اینم ابناش. اون مزخرف گفت که بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال العبادی، تو مگه قرآن نخوندی که این حرف رو میزنی؟ خدا میگه عیسی ابن مریم. و هازا من افضل المناقب من بین رجال الامه و نساء، از همه مردان و زنان و ابناء امت این سه چهار تا بزرگوار رو به این اسم مخصص کرد. چرا دیگه؟ امیرالمومنین و امام حسن امام حسین و حضرت فاطمه زهرا سلام الله. پشت سر این مطلب علامه یه بحث تفسیری از اشکالاتی که به این معانی شده و پاسخاشو گفته که ما از این عبور میکنیم. بله نیاوردن دیگه. نه الان عرض میکنم که حالا داستان، حالا یه کمی فرصتی باشه. بعد فرمود ان هذا له القصص الحق و ما من اله الا الله و ان الله له العزیز الحکیم و ان الله علیم بالمفسدین. اما بحث روایی، بحث روایی میفرماید که در تفسیر قومی داستان مباهله، اینو تبرکاً میخونم داستانش، از امام صادق علیه السلام نقل شده که ان النصارى نجران لما وفدوا علی رسول الله، وقتی که این نصارای نجران به نزد رسول خدا رسیدن، کان سیدهم الاحتم والعاقب والسید، این سه نفر سرورانشون بودن، و حضرت صلواتهم فاقبلوا یضربون الناقوس وسلوا، وقتی که رسیدن ناقوس رو به صدا در آوردن و اون عبادت مخصوص خودشون انجام دادن، اصحاب رسول خدا گفتن یا رسول الله هازا فی مسجدک، اینجا مسجد مسلمان هست چرا اجازه میدین اینا ناقوس بزنن؟ حضرت فرمود دعوهم فلم ما فرقودن و بلاهاشون کنید به حال خودشون. اینا دوره همون اکیپ حزب الله بودن که نمیخواستن بذارن اینا کارشون انجام بدن، حضرت هم فرمود اینا رو بذارین به حال خودشون، چون پیغمبر هدفش این نبود که گردن طرف مقابل بشکنه، که هدف پیغمبر هدایت بود. هدایت با خشونت جمع نمیشه، خشونت مال جراحیه، یه جایی دیگه هست که انسان باید جراحی کنه، اونجا مجبوره حتی خانواده خودش هم از بین ببره. تمام کسانی که در جنگ ها پیامبر اینا رو از بین برد، اینا خاندان خودش بودن دیگه، هم شهریاش، پسر عموهاش، همه فامیل بودن با هم در مکه. به پیامبر نزدیک شدن، قالو الاما تدعو، به چی دعوت میکنی؟ حرف حساب شما چیه؟ فقال الا شهادت ان لا اله الا الله، من دعوتم اینه، یک لا اله الا الله، دو و انی رسول الله، سه و ان عیسی عبد مخلوق یاکل و یشرب، عبدی بود که مخلوق بود، میخورد و میآشامید، زندگی میکرد. قالو فمن ابوه، اگه واقعا عبد بود راست میگی پس پدرش کی بود؟ فنزل الوحی علی رسول الله، وحی نازل شد و پیامبر به اینا طبق وحی فرمود ما تقولون فی آدم، شما بگو پدر مادر آدم کی بود؟ یه دوباره پدر عیسی میگرد، اگه کسی بدون پدر به دنیا بیاد خداست، و اونی که بدون پدر و مادر به دنیا میاد که خیلی دیگه خداوند باشه. اکان عبدن مخلوقن یعکل و یشرب، آیا آدم یه عبد مخلوقی نبود که میخورد و میآشامید و ازدواج میکرد؟ فسألهم النبی فقالوا نعم، بله آدم اینطوری بود. حضرت فرمود فمن ابوه، پس پدرش کی بود؟ فبهتو، اینا مبهوت شدن و پشت سرش این آیه نازل شد، فانزل الله ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب، مثل عیسی در نزد خدا مثل مثل آدم است. بعد فرمود فمن حاجک، اگه باز پیامبر من بعد ما جاءک من العلم، بعد از این پاسخ محکمی که آمد با تو محاجه کردن، فنج اللعنت الله علی الکاذبین، مباهله کنی و لعنت خدا رو بر کاذبین قرار بدی. فقال رسول الله فباهلونی فان کنت صادقا انزلت اللعنت علیکم و ان کنتم کاذبا انزلت علیه، بیاین مباهله کنیم، اگه شما صادق بودین عذاب و لعنت خدا به من نازل بشه و اگه من صادق بودم بر شما نازل بشه. فقالو انصفته، گفتن راست گفتی، انصاف و رعایت کردی. فتواعدو للمباهله، برای مباهله یه وعده گذاشتن. فلما رجعو الى منازلهم، وقتی که برگشتن به منازلشون، قال رؤساهم، اون سه نفر سید و عاقب و احتم با هم دیگه مشورت کردن و گفتن که ان باهلنا به قومهی، اگه این پیامبر با قومش با ما مباهله کرد، باهلنا، باش مباهله میکنیم، معلوم میشه پیامبر نیست، به زور بازوی قومش اعتماد داره. و ان باهلنا به اهل بیتهی خاصتن، اما اگه با خانوادش با ما مباهله کرد، لم نباهله، باش مباهله نمی کنیم. فا انهو لا یقدمو الى اهل بیتهی الا و هو صادق، اگه اهل بیتشو بیاره معلوم صادقه. کاش دشمن آدم عاقل باشه، بالاتر از اون کاش دوست آدم عاقل باشه. فلما اسبهو جا او الی رسول الله، و مصیبتا از دوست جاهل و دشمن عاقل. وای به اون روزی که دوست آدم جاهل باشه دشمن آدم عاقل باشه، این دیگه با مصیبت است. وای به اون روزی که چش آدم برگرده. من علامات الادبار، از علامات ادبار خدا به انسان، این که انسان خدا پشت میکنه به انسان، اینه استحسان القبیح و سوء الظن به نصیح. اینی که آدم قبیح و حسن میشموره و به کسی که نصیحتش کنه سوء ظن پیدا میکنه. این از علامات ادباره. من علامات الادبار، از علامات ادبار و پشت کردن خدا به بنده اینه که استحسان القبیح، قبیح و حسن میشموره، کار قبیح میکنه، فهم میکنه کارش حسنه، و سوء الظن من نصیح به نصیح، و این که به آدمی که داره نصیحتش کنه سوء ظن پیدا میکنه، میگه آ تو مست که ضد انقلابی داری این حرفا رو میزنی. این از علامات ادبار. فلما اسبهو جا او الی رسول الله، صبح روز موعود اینا به نزد پیامبر آمدن، و معهو امیر المومنین و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام. فقال النصارا من ها اولائه، اینا گفتن اینا کی هن؟ حضرت بهشون گفته شد که هازا ابن امهی و وسیه، این پسر ام و وسیه پیامبره، علی ابن ابی طالب، اون دخترش فاطمه است، و این دوتا فرزندانش حسن و حسین علیهم السلام. ففرقوا فقالوا لرسول الله، اینا متفرق شدن به پیغمبر گفتن نعتی کر رضا، هر کاری تو بگی ما انجام میدیم. فعفنا من المباهله، ما رو عفو کن، ما مباهله نمی کنیم. فصالح هم رسول الله علی الجزیه، پیامبر باشون مصالحه کرد برای این که به دین خودشون باقی بمونن ولی مالیات بدن. وانصرفوا، اونا هم رفتن. چی؟ اگر که اون رئیسشون گفت که وقتی که اینا اومدن، در روایت دیگه هست که وقتی اومدن رئیسشون تماشا که ببینه این منظره کرد، دید همشون با یه لباس دشتشه سفید اومدن، وقتی چهره های اینا رو تماشا کرد گفت سریع منصرف بشید که به خدا قسم من چهره هایی رو میبینم که اگر خدا رو بخوانن خدا کوه ها رو جا به جا میکن. لعنت که اگر لعنت میکرد زمین فرو میبرد اینا.
اینقدر
یه روزی راجع به این صحبت کردیم، گفتیم علم با ایمان فرق میکنه، به همون دلیل که ما میدونیم آخرت هست در عملمون اثر نمیذاره. ما که یعنی من و امثالیم، این همه مردم دنیا همه میدونن که یه روزی خواهند بود، همه میدونن که مسافران هیچ تأثیری در عملشون نداره. علم با ایمان، اون که آثار با خودش میاره علم نیست، اون که آثار با خودش میاره ایمانه. علم تا رسوخ نکنه به ایمان تبدیل نشه آثار نداره. لعنت یعنی دوری از رحمت خدا، ولی این مباهله به معنی انزال عذابه. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. امروز هم مباهله که از معجزات زنده اسلامه، تا کی مباهله کن؟ بله این آقای بهجت مباهله میکنه. این روایت دوم هم تبرکم میخونم، بسیار این روایت جالبه، کمی البته ادبیه ولی بسیار جالبه. می‌فرماید که در کتاب شریف عیون اخبار و رضا از فرمایشات امام رضا علیه السلام در اون مکالمش با مأمون و علما در فرق بین عترت و امت و فضیلت عترت بر امت هست که قالت العلماء، علما سوال کردند که هل فسر الله الاستفافی کتاب، آیا خدای تعالی استفا رو در کتابش تفسیر کرده؟ فقال رضا علیه السلام فسر الاستفاف الظاهر سوى الباطن فی اثنا عشر موضعا، در 12 موضع استفاف رو ذکر کرده، بعد مواضع رو فرمود، بعد این مورد رو فرمود که سومین موضعی که خدا استفاف اهل بیت و بر دیگر امت اسلام بیان کرده در آیه مباهل است که فرمود قل تعال تعال و ند و ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفس انا و انفس اکم. خب حالا اول بریم یک کمی ادبیاتی بشیم. در لغت عرب به چی میگن نفس؟ ترجمه کلمه نفس چیه؟
جان.
به خود آدم میگن نفس، لذا وقتی میخواد بگه جانم به فدایت میگه چی؟ به نفسی انت. به نفسی انت یعنی جانم به فدایت. به نفسی انت، به نفسی انت من مقیب لم یخل منا، جانم فدای، یعنی به خود آدم میگن نفس. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خودتونو داشته باشید. خب این آیه چه کمالیه؟ میفرماید که قال تعالو ند او کیو صدا بزنی؟ ابنا انا یعنی کی؟ به شهادت تاریخ کی آورد؟ امام حسن امام. پس امام حسن امام حسن شدن ابنا. نسا انا حضرت چه بزرگواری رو آورد؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها میشه نسا انا. انفس انا یعنی کی؟ یعنی امیرالمومنین. این علما گفتن که انا بهی نفسهو، منظور از انفس یعنی خودمون، بیایید که فرزندانمونو زنانمونو خودمون بیای. قال ابوالحسن غلطتم، انما انا بهی علی ابن ابی طالب و مما یدل علی ذلک قول النبی لینتهین بنو ولیعت اولا ابعثن الیهم رجلا کنفسی. من یه کسی رو که خودمه، مثل خودمه به سوی شما میفرستم، یعنی علی ابن ابی طالب و انا بالابنا الحسن و الحسین و انا بالنساء الفاطمه فهذه خصوصیتون لا یتقدمهم فیها احد و فضل لا یلحقهم فیها بشر و شرف لا یسبقهم الیه خلق از جعل نفس علی ابن ابی طالب کنفس. حالا ملاحظه بفرمایید، با اینجا توضیح لازم داره. گاهی از اوقات یه لغت در زبان عرب از معنای خودش به قرینه خارج میشه، اینکه هیچ اشکالی نداره، در فارسی همینطوری، شما میتونید یک لغت رو از معنای خودش خارج کنی. علی وارد جمع میشه، میگیم شیر اومد، اینجا مقصود از شیر این رجل شجاع، به آدم شجاع ما میگیم شیر، اینجا لغت رو از معنی اصلی خودش خارج میکنی. حالا انفس یعنی چی؟ یعنی خودش. انفسنا یعنی خودمون، خودش. از کجا میگه اینجا مقصود علی ابن ابی طالبه؟ در یه روایت دیگه است که میگه که حضرت به مأمون، به حضرت گفت به چه دلیلی میگه که علی جانشین پیغمبره؟ حضرت فرمود به دلیل انفسنا، چون انفس یعنی جان من، به جای انفس امیرالمومنین آورد، یعنی علی جان منه، خود منه، جان پیغمبر رو از جانشینش بشه یا یه شغال و گراز. مأمون گفت به دلیل نسائنا. یه شعری هست میگه و ما ادری و صوفا اخال و ادری اقومون آل و حسنن ام نسائو. قوم یعنی چی؟ میگید قوم بنی اسرائیل. قوم بنی اسرائیل یعنی کیا؟ همه بنی اسرائیلیه، اعم از مرد و زن و بچه. اما این شاعر میگه که و ما ادری و صوفه خال و ادری، جنگ شده، میگه به زودی معلوم میشه کی مرده کی نامرده. ما به زودی خواهیم فهمید که اقومون آل و حسنن، آیا این آل حسن که میخواییم باشون به جنگیم قومن ام نساو یا زنن. اینجا از به کنار کنار قرار گرفتن قوم در مقابل نسا چی فهمیده میشه؟ فهمیده میشه که شاعر از کلمه قوم چی رو اراده کرده؟ رجال رو اراده کرده. پس اینجا قوم یعنی رجال. آیا این آل حسن مردن یا زنن؟ در جنگ معلوم میشه. پس اینجا منظور از قوم مرده، به قرینه کنار نسا قرار گرفتن. مأمون ملعون که خودش باهوشترین پادشاهان عالمه، وقتی حضرت رضا علیه السلام فرمود به دلیل انفسنا، گفت به دلیل نسائنا. یعنی چی؟ یعنی اینجا انفس رفته کنار نساء، لذا از معنی خودش خارج شده، معنی چی رو گرفته؟ رجال رو گرفته. حضرت فرمود به دلیل ابنائنا. یعنی چی؟ یعنی اگر انفس اینجا معنی رجال میداد در کنار نساء، دیگه حضور ابنائنا لغو بود. چرا؟ برای اینکه رجال هم امیرالمومنین رو میگرفت، هم امام حسن رو میگرفت، هم امام حسین رو میگرفت. پس از آمدن ابنائنا معلوم میشه که هر سه لغت در معنی اصلی خودش استعمال شده. لذا انفس یعنی جان پیغمبر، به جای انفس امیرالمومنین هم. همینو عرض میکنم، میگم وقتی که علامه طباطبایی این مطلب رو فرمود، الازهر مصر چاپ کرد المیزانو. اینا اصلا هیچ اهمیتی به تفاسیر شیعه نمیدادن، اصلا شیعه اصولا تفاسیر شیعه رو تفسیر اینا نمیدونن، میگن شما هر چی دارین سر سفره ما هستی. وقتی این جمله رو چاپ کرد، اینا المیزانو چاپ کردن. حالا عین این داستان اینه، میفهمم فی سوالات المأمون عن الرضا، در سوالات که مأمون از امام رضا علیه السلام پرسید، قال المأمون، مأمون سوال کرد، مد دلیل و علا خلافت جد که علی ابن ابی طالب، دلیل خلافت جدت علی ابن ابی طالب چیه؟ قال آیت و انفسنا، حضرت فرمود آیه انفسنا. یعنی چی آیه انفسنا؟ ببین چقدر این باهوش بوده، هیچ کدوم از این توضیحات که نبود که، این فهمید حضرت چی میگه. لذا بلافاصله فرمود لولا نساؤنا. یعنی چی لولا نساؤنا؟ یعنی انفسنا اونجا معنی رجال میده، چه کمالیه. قال لولا ابناؤنا، حضرت فرمود به دلیل ابناؤنا، میگه مأمون ساکت شد. علامه فرماید که آیت و انفسنا یورید و ان الله جعل نفس علی کنفس نبیه، خدا نفس امیرالمومنین رو مثل نفس علی قرار داده. ما نمیتونیم یه چیزایی رو تعریف کنیم، ولی اینا هست تو جوامع روایی، نمیتونیم تعریف کنیم ولی میگیم بعضی وقتا. میگه که به امام گفت که کجا شما میگی ما همه یه نفریم؟ میگه امام باقر بود، گفت بیا بغلم. میگه امام باقر رفت و بغل امام سجاد شدن یه نفر، رفت درون بدن امام سجاد، بعد گفت نگاه کردید امام سجاد، نگاه کردید امام باقر. خب ما اینا نمیتونیم تعریف کنیم، این در کتاب مدینة المعاجز هست. اینا اینقدر مظلوم بودن که بعضی وقتا مجبور بودن از خودشون تعریف کنن، این به خاطر اوج مظلومیتشون بوده. امام حسن علیه السلام داشت یه جایی از خودش تعریف میکرد که این نفهما بفهمن که با کی طرفن، یه نفر بلند شد این حرفای نامربوطی زد، کی گفته شما اینجوری هستی؟ به قول ما تو میتونی آسمانو بکنی زمین، زمینو بکنی آسمان. اگه راست میگی یه کارو کن من بشم زن. بعد میگه حضرت محمود یه چادر بندازید روی سرش، شد زن. ما نمیتونیم اینو تعریف کنیم جایی، میگن از خودشون ساختن. این در مدینة المعاجزه. بعدتر از این رفت خونه، دید همسرش شده مرد، بیا درستش در کتاب مدینة المعاجز. بله بله. خلاصه بعد مدت ها اومدن التماس کردن، حضرت یه توجهی کرد، دوره جا به جا شد. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. برای ما این چیز عجیبه. از هیچ. کن فیکون همینه، شما تو ذهنتون وقتی یه چیزی میسازی از چی میسازی؟ شما در ذهن از هیچ میسازین. اهل بیت که جای خودش داره، میگه عاشق غلامرضا یزدی گفت بریم پشت چشمه آب هست، چشمه آب از کجا درست کرد؟ این راننده که عرب بود گفت اصلا نمیشه، من با این منطقه آشنا هستم، بالا یه چشمه هست دیگه. یه جایی گیر کرده بودن، حالا ما از اول آخر به اول تعریف می‌کنیم، میریم یه جایی داشتن با ماشین میرفتن طلبه‌ها و ایشون و یکی از بزرگان عباس جمال الدین گلپایگانی هم با اینا همراه بود، ماشین در بیابان خراب شد، به شدت تشنه شدن، به سمت هلاکت رفتن. ایشون فرمود که پشت این تپه چشمه آب هست. راننده که عرب و مردی بود گفت نمیشه، ما همه اینجا رو بردم، کیلومتر تا کیلومتر اینجا چشمه نیست. ایشون گفت حالا یه تماشایی بکنید. میگه رفتن بالای تپه، دیدن یه چشمه آب اونجا هست. عباس جمال که خودش این کاره بود گفت که آقا چیکار کردی؟ گفت خواستم این طلبه‌های آبی بخورن. میگه آب خوردن، اتفاقا ماشینم درست شد و بعدم رفتم. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اینا کارهای کوچیکه، اینا رو که شاگردان اهل بیت هم بلدن. یا حسن علی در باک گازوئیل ماشین رو بست، گفت تا وقتی اینو باز نکنی همینطوری برو. اینم 16 روز با ماشینش میرفت، عقلم نداشت، نمیدونم البته موقع هنوز بنزین یارانه ای نشده بود. گفت اومد گفت بذار ببینیم این چیکار کرد این شیخ، در باکو باز کرد رفت دیگه ماشین روشن نمیشه. بی عقل خب میذاشت این همینطوری بره دیگه. گفت در این باکو باز نکنی برو، 16 روز بدون گازوئیل میرفته. این ماشین با چی حرکت میکنه؟ این با قوه اراده حرکت میکنه. قوه اراده این است که شما میتوانی با اراده کوه ها رو جابجا کنی. هر چقدر انسان یقینش بالاتر باشه، تأثیر و تأثیراتش بالاتره. من و شما تو ذهن با کدوم قوه کار میکنی؟ شما تو ذهنتون با کدوم قوه میسازی خیالاتتونو؟ با قوه اراده. نه پول میخواد، نه زمین میخواد، نه ساختمون، نه تیراهن، نه مجوز شهرداری. در یه اراده شما یه شهر میسازین تو ذهنتون، بدون ماده، بدون زمان، بدون زحمت. نه زحمت داره براتون، نه پول خرج میکنی، نه مواد اولیه استعمال میکنی، هیچی نیست. با کن فیکون میگی باش میشه. تازه باش نه که لذبونتون هم نمیگه باش، به محض اراده موجود میشه. امر خدا اینطوریه. در بهشت شما اینطوری زندگی میکنی. بهشت کوچکترین خصوصیتش اینه که انسان با اراده زندگی میکنه. منتها فرق بین این مرتضی و انبیا در اینه که مرتضی‌ها به قوه اراده خودشون تکیه دارن، ساحر و کاهن و جنگیر و دعانویس و اگه البته راست باشه، راست باشه به این معنی که واقعا دعانویسی بلد باشه، نه اینکه شیاد باشه. الان از 1999 تاشون شیادن. اون یه دونه هم که هست واقعا ساحره، واقعا جنگیره، واقعا دعانویسه، به قوه اراده کار میکنه. منتها انبیا فرقشون با اینا یه فرق کوچیک بوده. اینا به اراده خودشون تکیه میکنن، اونا به اراده خدا تکیه میکنن. این چیزی که عرض کردم به فرمایش علامه طباطبایی محور تمامی خوارق عاداته. هرچی سحر و جادو و طلسم و جنبل و شعبده و اینا هست از این ریشه مشتق میشه. حالا این میگه حضرت اراده کرد این مرد شد، زن شد. اینجا میفرماید که علامه میفرماید که آیه انفسنا دلالت میکنه که علی که نفس نبی، جان پیامبره. حالا فرض کن اصلا اینا نیست، حالا میگیم رفت تو شکم امام، امام شد، اینا اصلا همش هیچی. این چی؟ اینم نیست. گفت که یا رسول الله این چه صدایی بود من شنیدم؟ گفت علی جان صدای شیطان بود. انک تسمع و ما اسمع و ترا ما ارا. هرچی من میبینم تو هم میبینی، هرچی من میشنوم تو هم میشنوی. این که دیگه هست که نهج البلاغه است دیگه. فقط تو پیامبر نیستی بعد از من، الا اینکه تو نبی نیستی بعد از من. تازه اینم کمال امیرالمومنین نیست. این کمال امیرالمومنین نیست. من و شما میتونیم اینطوری بشیم. خود پیغمبر فرموده که لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لسمعتم ما اسمع و لرأیتم ما ارا. اگه این دوتا صفت رو شما نداشتید، زیاد حرف زدن و این موج افکاری که در جان شما جاری علیکم السلام، این نبود، آنچه را من میدیدم میدیدید، آنچه را من میشنیدم میشنید. بله؟ سوال کرده که تو تاریخ بمونه، سوال کرده که تاریخ بمونه، به دست ما برسه. میگه که ثعلبی نقل کرده که وقتی اینا به مباهله دعوت شدن و فرصت گرفتن، رئیسشون گفت که والله لقد عرفتم یا معشر النصارى، به خدا قسم شما فهمیدید که این پیامبر مرسله. که شما میگی چرا ایمان نیاوردن، میگه والله پیغمبره، رئیسشون داره میگه. و شما میدانید که ما با هل قوم و نبی، یعنی هیچ قومی با پیامبری مباهله نکرده. فآش کبیرم ولا نبت صغیرم، الا که کبیر و صغیرشون از ریشه کنده شد. این کارو نکنید، با اینا مبایله نکنید. وقتی که فردا اومدن قد قدا محتزنن بالحسب الحسین، پیامبر آمد در حالی که امام حسین در بغلش بود، آخذن به ید الحسن، دست امام حسن در دستش بود، و فاطمه تمشی خلفه، فاطمه زهرا سلام الله علیها پشت سرش حرکت میکرد، و علیان خلفها، و امیرالمومنین پشت سر فاطمه زهرا سلام الله علیها. یه درویشی ما تازگی بهش خوردیم میگه که فاطمه زهرا خداست. تو رو خدا یه درستش کن، گفت خدا اینه. بعد یه جمع نشد یا فاطمه و زهرا، یه ساعت با ما حرف میزد سر پا، هی اشاره میکرد به اسم عزیزم، گفت خدا بگم. بعد میگفت با یکی مباحثه کردم، من میگفتم علی خداست، میگفت نه فاطمه زهرا خداست. میگفت بعد 7-8 سال به من رسیده میگه تو راست میگفتی، گفتم اتفاقا من فهمیدم تو راست میگفتی. حالا جا به جا شده. اون میگه این میگفت تا چند سال پیش علی خداست، فاطمه زهرا. خیلی شیرین هم بود، اسمش هم ببرم همه میشناسنش، اکثریت میشناسنش، مز معروفینه. حالا بعدا نگه حالا کی بودا نمیگم که. خیلی ولی باصفا بود، خیلی اینقدر بی صفایی دیدیم ما دیگه. میفرماید که گفت حضرت فرمود که من دعا میکنم شما آمین بگی. حالا کی میخواد دعا کنه، کی میخواد آمین بگه؟ رسول خدا دعا کنه، امام حسن، امام حسین و فاطمه زهرا و امیرالمومنین بگن آمین. فقال اسقف نجران، اسقفشون گفت یا معشر النصارا، آی مسیحی ها، انی لعرا وجوهن، من چهره هایی رو میبینم که لو سأل الله ان یزیل جبلا من مکانهی، اگه از خدا بخوان که یک کوه رو از جای خودش بکنه، لعزاله بها، خدا این کار رو میکنه، فلا تباهلو فتهلکو، مباهله نکنید هلاک میشین، ولا یبقا علا وجه الارض نصرانیون الی یوم القیامه، تا قیامت هیچ نصرانی بر روی زمین باقی نمیمونه. بعد میگه گفتن که ما تصمیم گرفتیم که مباهله نکنیم و تسلیم شدن و بعدم جزیه دارن. حضرت فرمود والذی نفسی بیده، پیامبر خدا فرمود به اون کسی که جانم در دست اوست، هلاکت به اهالی نجران نزدیک شده بود، لولا انو، اگر مباهله می کردن، لمسخو قردتن و خنازیر، به میمون و خنزیر مسخ می شدن، و لسترم علیهم الوادی نارن، سرزمینشون پر از آتش می شد، و لستعسل الله و نجران و اهلهو، خدا نجران و اهلشو مستعسل میکرد، حتی پرنده های بالای درخت ها رو، ولما حال الهل علن نصارا کلهم، و این حالت به همه نصرانی ها سرایت میکرد. معلومه که اگه اینا مبایله میکردن به همه سرایت میکرد، چون اونم گفت که هیچ نصرانی دیگه نمیمونه، چون همه با هم عقیدن دیگه. قریبه به این معانی هم از جاهای دیگه نقش شد. بله بله، چند تا روایت دیگه از عرض شود که بعضی از نقد ها و رد هایی هم که مربوط به این کتاب المنار اشکالاتی وارد کرده به اینها رو علامه نقد کرده که ما میگذاریم دیگه از بحث تفسیرش. عذاب هایی که ابتداعاً بیاد ولی مباهله خواستن بکنن دیگه، که مباهله میکردن، هم امروز هم مباهله هست، امروز هم مباهله زنده است. امروز اگه کسی اهل باطن باشه میتونه مباهله کنه. هیچ دو بارم اتفاق افتاده تا مرز مباهله. یکی بار زمان آقای بهجت اتفاق افتاده. حالا چون تفصیلشو من الان تا خاطرم نیست نمیتونم عرض کنم. که ایشون گفته بود یه آقای با اینا بحث میکرد، زمان آقای خسروشاهی بوده اگه که درست یادم باشه. آقای بهجت فرموده بود که بگو که ما مباهله میکنیم. بعد اونا عقب کشید. چی؟ کربلا. بله حالا اون که مال اهل بیت بود ولی در همین زمان خود ما ایشون گفته بود بگو مباهله. بله 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 آقای خسروشاهی ایشون نماینده امام بود در واتیکان دیگه. حالا تفصیلش رو باید بپرسم، به نظرم اگر که درست یادم باشه ایشون بوده. من به گوشم خورد که یه همچین اتفاقی افتاده، بعد به من گفتن به پشتوانه آقای بهجت بوده که ایشون اشاره کرده که بگو مباهله میکنی. یه مباحثه اتفاق افتاده بوده، بحث حقانیت، بعد رسیده بودن دیگه نتیجه نگرفته بودن به مباهله رسیدن که آقای بهجت گفته بود بگو ما مباهله میکنیم، بعد اونا دیگه نیومدن جلو. من گفتم اون موقع که گفتم یادم بوده، الان تفصیلش یادم رفت. من یادم نیست چرا اونجا گفتم، اگه اونجا کامل یادم بوده الان جزئیاتش یادم میشه. الان که محتاطم شدم چیکی چرا احتیاط میکنم. خب رسیدیم به فراز بعدی که از آیات 64 شروع میشه تا آیات 78. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک بهی شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا به انا مسلم. الله می فرماید که این آیات از 64 تا 78 مرحله دوم بحثه که متعرض حال عامه اهل کتاب و به خصوص مسیحی ها میشه و از ان الدین عند الله الاسلام شروع میشه تا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب و بعد شأن نصارا در ان الله اصطفى آدم و در نهایت هم بحث ولایت کافرین در لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا که یه بحثی قبلا داشتیم که کافرین و ولی نگیریم. حالا آیه با این بیان شروع میشه که قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا. الخطاب لعامت اهل الکتاب و تعالوا الى کلمتن بالحقیقه انما هی الى الاجتماع الا معنى الكلمه بالعمل به. میگه بیاین به این کلمه عمل کنی. کدوم کلمه؟ و انما تنسب الى الكلمه لتدل على كونها دائره بالسنته. چون کلمه یکی موقع میگید کلمه یعنی یک کلمه، گاهی به یک جمله میگفتن کلمه، کلمه لا اله الا الله، میگه کلمه نیست که. و کلمتون بها کلامون قدیو ام، خیلی از اوقات در لغت عرب شایع که میگن به یک جمله میگن کلمه. فیفید و معنی الاذعان و الاعتراف و نشر و الاشاره. بیاین قبول کنیم، اعتراف کنیم و عمل کنیم به این مطلب که چی؟ که و سوا فل اصله مسترون، کلمه سوا مستره. ان معنا کن الکلمه سوا یعنی قرآن و تورات و انجیل همه در این یه جمله که متفقن. اون جمله چیه؟ الله نعبد الا الله. ای اهل کتاب بیاین به این یه جمله که هممون قبول داریم و در دین همه ما هست عمل کنیم. اون جمله چیه؟ الله نعبد الا الله. اون جمله اینه. و اینکه پشت کنیم به اون بازی هایی که شده و تفسیر غیر مرزی که شده نسبت به این جمله و هوای نفس حلول کرده، مثل اتخاذ ابن و تسلیس و عبادت احبار در قوم یهود و قسیسین و اسقفها. تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم، بیاین همه به این یک کلمه موحد بشیم که بین من و شما، بین ما و شما مشترکه. اون چیه؟ وحیت توحید. و لازمه توحید رفض و ترک شرکه. فَإِن تَوَلَّوْا، حالا اگه اینا پشت کردن به این پیام، بگو فقولو شهدو به انا مسلمون. علامه فرماید که این الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیء ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، تفسیر کلمه سواه و هی التی یوجبها الاسلام لله. ولما کان الکلام مسوقا لنفی شریک فی العباده، خب کلام الان ساخته شده برای اینکه نفی شرک بکنه در عبادت. و لا ینحسم به مادت و شرک لازم من اعتقاد البنوت و تسلیس، لازمش دیگه ماده شرک از بین بره که تسلیس و بنوته. ولا نشرک به شیء ولا یتخذ، لذا تسمیت العبادت به عبادت الله لا تأثیر العباده عبادتن لله ما لم یخلص الاعتقاد، تا اعتقاد خالص نشه عبادت عبادت نمیشه. هذا الذي يدعو اليه النبي بامر الله، داره دعوت کنه به عبادت خالص. و هو الذي يجمع غرض النبوه في السيره التي كانت الانبياء تدعو اليها و تبسطها على المجتمع الانساني. خیلی این جمله ارزشمنده، همه اینا رو خوندم برای اینکه به این عبارت برسم. هدف قایی انبیا چی بوده؟ توحید. لذا میگه انبیا، سیره انبیا، غرض نبوت انبیا و سیره انبیا برای بست جامعه به سوی توحید بوده. فقط کان، فقط تقدم اندل کلام علی قوله کان الناس امتا واحده، در این آیه که آیه 213 سوره بقره است آمد که ان النبوت انبعاص الهی. این فراز المیزان بسیار ارزشمنده، حقیقت نبوت و دین رو میخواد بگه. باطن نبوت و دین چیه؟ میفرماید که حقیقت نبوت و انبعاص الهی و نهضت حقیقیت، انبعاص الهی و نهضت حقیقیت یراد و بها بست و کلمت دین. نبوت آمده تا دین رو بست بده، انبیا آمدن تا دین رو بست بدن که دین چی بگه. و ان حقیقت دین، حقیقت دین چیه؟ تعدیل المجتمع الانسانی فی سیره الحیوی، تعدیل جامعه اسلام انسانیه در سیر حیات. و یتبعه تعدیل حیات الانسان الفرد، و به دنبال اون تعدیل حیات فردی انسان. فینزل و بذالک الکل منزله، با این تعدیل هر کسی به جایگاه خودش برسه که فطرت برای اون تعیین کرده. والخلقه فیعطی به المجتمع موهبت الحریه، جامعه یعنی چی؟ میدونی چقدر این جمله ارزشمند بود که ایشون گفت؟ شما یه بار در چهره جامعه این جمله رو بررسی کنید، یه بار در چهره انسان. اول در چهره جامعه. جامعه کی جامعه میشه؟ بنده میخوام همه منافع بیاد به سمت من، شما میخوای همه منافع بیاد به سمت خودت، کی ما میتونیم کنار هم دیگه زندگی کنیم؟ وقتی منافع ما در کنار هم دیگه قید بخوره. نمیشود که شما همه چیزو برای خودت بخوای، منم همه چیزو برای خودم. من ناچارم یه جایی با شما کنار بیام. پس تعدیل منافع من باید پیدا بکنم در جامعه تا جامعه بشه جامعه. ولی یه نفر همه منافع رو جذب کنه، بقیه زیر سلطه این باشه، میشه حکومت پادشاهی، مثل ارباب رعیتی های قدیم، مثل پادشاه و رعیتی قدیم که همه منافع باید بره تو جیب پادشاه، یا مثل امروز که باید همه منافع بره تو جیب یک گروه، میشه دموکراسی. علامه طباطبایی میفرماید درست دموکراسی از حکومت دیکتاتوری بهتره، ولی در دموکراسی هم یک جمع بر یک جمع دیگه حکومت میکنه. علامه طباطبایی میفرماید دموکراسی هم منظور نظر اسلام نیست، گرچه دموکراسی بهتر از حکومت پادشاهیه. اسلام حکومتی رو طلب میکنه که در پرتو اون حکومت جمع معنی نداره. حکومت جمع بر فرد، 51% یه چیزو میخوان، 49% یه چیز دیگر میخوان. کی گفته این 49% باید زیر نظر اون 51% باشه؟ ولی الان چاره ای نیست، انتخابات ریاست جمهوری 51% یه نفر انتخاب میکنن، اون 49% هم باید تابع اون یه نفر باشه. این میشه دموکراسی. اما علامه طباطبایی میگه اسلام دنبال حکومتیه که در ذیل اون حکومت حتی این مقدار هم دیکتاتوری اتفاق نیفته که 51% بر 49% حکومت کنن، بلکه جامعه به گونه بس پیدا بکنه که هر زی حقی به حق خودش برسه. اون وقت از چه طریق این کار رو انجام میده؟ از طریق رشد دادن درون انسان ها. حالا این کلیش جزئیاتش بمانند. جزئیاتش رو کسی باید بفهمه بعد کل نقشه اسلام رو مطالعه کنه. اینجا میفرماید که حالا شما بفرمایید لازم بفرمایید مطلبم ناقص بود. پس جامعه یعنی چی؟ تعدیل خواسته ها. حالا میایم تو فرد. این مبحثی که میگم بعضی بزرگوار از من شنیدم بسیار مطلب عمیقیه. این مطلب رو ایشون در رساله منامات و نبوات فرموده. میگه انسان یه سلسله قوا داره، مثل قوه شهوت، مثل قوه غضب. هر قوه‌ای بنابر ذات خودش دلش میخواد که به اوج برسه. لذا قوه غضب رو اگه شما رها کنی، قوه غضب کمالش در چیه؟ کمال داری میگیم دیگه. کمال یعنی چی؟ یعنی به اوج خودش برسه. کمال قوه شهوت در چیه؟ که به اوج خودش برسه. هر قوه‌ای کمالش اینه که به فعلیت برسه در اوج. اما انسان مجموعی از قوای مختلفه. انسان کمالش در چیه؟ انسان کمالش در اینه که قواش متعادل باشه. کمال هر قوه‌ای در رسیدن به اوجه، اما کمال انسان در تعادل قواست. لذا انبیا آمدن که هم جامعه رو متعادل کنن، هم جان فردی انسان رو متعادل کنن. لذا انبیا نه مطلقا در شهوت رو میبندن، نه مطلقا در غضب. انبیا روششون روش مرتضا نیست. مرتضی میگه تو همون 40 روز اول نفس رو بکش خلاص شد. اما انبیا میگن تا آخر اون باید با این نفس کشتی بگیری. حالا کدوم انسان بیشتر اوج میده؟ معلومه دیگه. آقای قاضی فرموده خیلی فرق داره اونی که میره دنبال ریاضت نفسو میکشه با اونی که تا آخر عمر طبق دستورات شرع با این نفس کشتی میگیره. فرقشون اینه که اونی که میره نفسو میکشه از اسهل، از اشق به اسهل فرار کرده. اشق یعنی سخت‌ترین، شاق‌ترین. اسهل یعنی راحت‌ترین. راحت‌ترین کار تو سیر و سلوک کشتن نفس. سر نفسو میبره راحت میشه تمام. البته خوب یه خوارق عادتی هم پیدا میکنه، اما این کجا با اونی که تا آخر عمر داره با این نفس کشتی میگیره. کشتن نفس مثل ایناست که میرن توی این بادی بیلدینگ ها هست، میرن آمپول میزنن بازوهاشون گنده میشه. این اگه مثلا یه هفته ولشون کنی همه اینا که بزرگ شده تبدیل میشه به چربی، شکمشون میزنه بیرون. این خیلی فرق داره با اون کارگری که تو سر ساختمون کار میکنه صبح تا شب داره بار سنگی میبره و میاره بالا. اون در عرض مرور زمان ممکنه 10 سال تلاش میکنه، در عرض 10 سال بدنش میشه مثل فولاد. این تا آخر اون باهاش هست، اما اون میره یه آمپول میزنه بازوش میشه مثلا 5 برابر. این تشبیه محسوس به معقولش. اون که نفسو میکشه کار زیادی انجام نمیده، و البته به خوارق عادات دست پیدا میکنه. اینجور نیستش که ولی این کجا اون کجا دیگه خریت فن آقای قاضیه. میگه کسی که این کارو میکنه داره از اشق به اسهل فرار میکنه. اون کجا که انسان 60 سال چشمشو حفظ کنه در این مبارزه، معلومه که ثمرات هست دیگه. معلومه. میفرماید که کاری که انبیا میکنن تعدیل و حیات الانسان. این توضیحاتو دادم که ارزش این کلمه علامه معلوم بشه. تعدیل زندگی فردی و اجتماعی انسانه. اگر این کارو انجام بدی ینزل و بذالک الکل منزلته، هر کس به جایگاه خودش میرسه. دیگه حکومت جمع بر جمع هم نمیشه که دموکراسی اختزاشو میکنه. فیعتی به المجتمع موهبت الحریه، اینجا به جامعه موهبت آزادی رو عطا میکنه و سعادت تکامل فطری رو، کشتزار رو آماده میکنه. هر دانه‌ای رو که بندازه تو این کشتزار، این دانه به اقتضای خودش رشد میکنه. به بچه عدل و قسط و کذالک الفرد فهو فیه حر مطلق فی الانتفاع من جهات الحیات فیما یهدیه الیه فکره و حیاته. چقدر عبارت عجیبه. میفهمد انسانی هم که تو این جامعه زندگی میکنه آزاد مطلقه. آزاد مطلق قابل پیاده شدن هست ولی تا حالا پیاده نشده. فقط حرفش هست که میگه جامعه ما آزادی نزدیک به مطلقه. گفت شما مطلقا آزادی که نظر منو تایید کنی. اینجوری انسانی که تو این جامعه زندگی میکنه آزاد مطلقه در بهره بردن از جهات زندگی اون مقداری که فکر و ارادش اقتضا میکنه، منتها الا ما یزر رو به حیات المجتمع، تنها قیدش اینه که به حیات جامعه ضرر نرسونه، تا اینجای آزاده که به اجتماع ضرر نزنه. و قد قید جمیع ذالک، تا اینجا که شد مثل بقیه حکومت ها. حالا اسلام چی کار کرده؟ قید زده همه این مقدماتو بل عبودیت ول اسلام لله، میگه باید تسلیم خدا باشی. لذا این دیگه فقط یه فرد صرف اجتماعی نیست، پشتبند این اعتقادات اجتماعی که داره عبودیته. چرا این کار انجام میده؟ چون عبد خداست، لذا خودش نگهدار خودشه، دیگه احتیاج به پلیس و دوربین مخفی و دوربین تر ترافیک و اینا نداره. ول خضوع لسیطره الغیب، چون میدونه که یه غیبی هست که بهش سیطره داره، همه جا دوربین مخفی است. اتقوا الله الذی انتم به عینه، از خدایی بترسید که مقابل چشمش هستید، اون میشه دوربین مخفی. و خلاصت و ذالک، حالا رفت به سراغ خلاصه دعوت انبیا. خلاصه دعوت انبیا چیه؟ خلاصت و ذالک ان الذی کانت تندب الیه جماعت الانبیا علیهم السلام، اون چیزی که جماعت انبیا به سوی اون دعوت میکنن اینه که ان یسیر نوع الانسانی فرادا و مجتمعین علامات تنطق و بهی فطرتهم، اینه که جام فرد و جامعه به سوی مسیر فطرت حرکت کنن. مسیر فطرت چیه؟ شما اگه مراجعه کنید به کتب علمی میبینید برای دانه گیلاس یه بیوگرافی نوشته، درخت گیلاس مال کدوم آب و هواست؟ آیا در هر آب و هوایی گیلاس رشد میکنه؟ درخت گیلاس مال مناطقی که داره آب و هوای خنک و معتدل هستن، هیچ وقت توی خوزستان گیلاس رشد نمیکنه. پس فطرت گیلاس آب و هوای معتدل طلب میکنه، خاکی که طلب میکنه. زیتون یه فطرتی داره، زیتون به معنی در هر منطقه زیتون رشد نمیکنه، در هر منطقه سیب رشد نمیکنه، در هر منطقه گردو رشد نمیکنه، در هر زمینی گندم رشد نمیکنه. اون زمینی که شما میخواهید توش گندم بکاری باید یه تعریفی هوای اون منطقه داشته باشه، یه تعریفی خاک اون منطقه داشته باشه، یه تعریفی سبک کشت شما داشته باشه، یه تعریفی بذر شما داشته باشه. همه این موارد یه تعریفی داره. هیچ وقت نمیشه که یه دانه گندم رو شما رها کنی بگه اینایی که فرض کنید دانه گندم زبان باز کنه بشه مثل انسان صاحب اختیار، یه دانه گردو صاحب اختیار بشه بگه بابا خسته شدیم از بس سرما خوردیم، بذار ما یه مدتی هم تو خوزستان رشد کنیم، یه کمی استخونای ما شاخ و برگ ما حرارت بخوره. خب این یه کسی اگه که بخواد با این گردو ارتباط برقرار بکنه بهش میگه آقا جان تو اصلا توی گرما نمیتونی رشد کنی، بعد میگه بابا دست از سر ما بردار دیگه، چقدر به ما دستور اخلاقی میدی، کشتی ما رو با این دستورات اخلاقی. این دستور اخلاقی نیست، دستور فطریه. خب پس فطرت معلوم شد. میگه اسلام جامعه ای رو میخواد که در اون جامعه فرد و اجتماع بتونن فطرتشون رشد کنه. شما اگه توی اجتماعی جلوی فکر کردن رو بگیری جلوی فطرت‌ها رو گرفتی، شما اگه از بشر جلوی سوال کردن رو به هر انگیزه‌ای بگیری جلوی فطرتش رو گرفتی، اجازه رشد بهش ندادی. بشر فطرتش سوال میکنه، باید جواب به سوالش داده بشه. به هیچ وجه انسان نمیتونه در ناحیه فکر کسی دخالت بکنه، لا اکراه فی الدین. آقا نمیتونی شما عقیده خودتو به من تحمیل بکنی. با تحمیل بشر، با تحمیل عقیده هیچ وقت به جایی نمیرسه. من باید خودم برسم، شما نمیتونی منو برسون. بله میتونی زمینه های فکری رو فراهم کنی، مقدمات استنتاج رو، ولی میخواد به زور به من غالب کنی، بگی که ما اوریکم الا ما ارا، همینیه که من میگم. ما اوریکم الا ما ارا فرهنگ فرعونیه، همینیه که من میگم. لذا بشر یه فطرتی داره، جامعه ای جامعه الهیه که مسیر رشد فطرت رو نبنده، میشه جامعه الهی. فطرت انسان، انسان طبیعتاً احتیاج به بهره بردن از قوای خودش داره. خب جامعه یک جامعه است که راه بهره بری از این قوا رو فراهم بکنه. اگه در یه جامعه ازدواج به تأخیر بیفته، این جامعه مسیر فطرت رو بسته. حالا شما میگو آقا اتق الله الذی انتم بعینه. اتق الله چیه؟ این باید ازدواج کنه. اینجا اتق الله الذی انتم بعینه و اونی باید بگی که بعد ازدواج فراهم کنه. حالا اونی که بعد ازدواج فراهم کنه صرفاً هم اونی نیست که باید پولش رو فراهم کنه، اونی که باید بستر فرهنگیش رو فراهم کنه. همه اونایی که در همه ابعادش دخیلن. یه زمانی بستر فرهنگی ازدواج به یه جایی برسه که نه کسی جرأت کنه، نه دختری جرأت کنه با پسری ازدواج کنه، نه پسری جرأت کنه با دختری ازدواج کنه. بستر فرهنگی غلط جامعه است دیگه. حالا اقتصادم یه جزءشه، بله، خب طبیعتاً برای ازدواج احتیاج به مقدمات اقتصادی است. کار و زندگی به جایی برسه که بگه بابا گلیم خودمون یه نفرم عذاب به زور بیرون میکشیم، وای بالا این که دیگه میخوان یه زندگی تشکیل بدیم. اولش میشه مسکن، بیا و درستش کن. این یه جنبشه، اما اون جنبه فکری. حالا یه جنبش هم اونی که در جان آدم ها اثر میذاره، فرهنگ قلن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، فرهنگ و ما من دابت الا علی الله رزقها، اینو که باید تزریق کنه. آقا مگه هر کی ازدواج کرده خونه و ماشین و زندگی داشته؟ تو بگو اگر واقعا فرهنگ شد و ما من دابتن الا علی الله رزقها، این واقعا این شد، بالاخره انسان، حالا نمیگیم 100% کوتا میاد، بالاخره 10% کوتا میاد، 5% هم اون یکی کوتا میاد، 5% این کوتا میاد، یعنی جامعه اصلاح میشه، حداقل آمار سن بالای ازدواج میاد پایین. این میشه جامعه ای که توش ازدواج صورت نمیگیره. این جامعه الان مسیر فطرت انسانو بسته. جامعه‌ای که انسان توش آرامش روانی نداره، این جامعه مسیر فطرت انسانو بست. شما یه مسیری میخوای از خونت تا اینجا بیای، 100 تا تنش تو رانندگیت داری. خب این جامعه الان مسیر فطرت بست، من تنش نباید داشته باشم در طی مسیر. شما از نون خریدن تنش داری، از صبح که بیدار میشی باید بگی بسم الله الرحمن الرحیم امروز چه نقشه‌ای برامون کشیدن، چی قراره گرون بشه، چی قراره ارزون بشه. امیرالمومنین میگه همه مردم دنیا نگرانن از این که صبح که بیدار میشن حاکمانشون چه نقشه‌ای براشون کشیدن، من نگرانم که رعیتم چه نقشه‌ای برای من کشید. به مظلومیت رو تماشا کن. میگه همه نگران تصمیم‌های ظالمانه حاکمانشون هستن رعیت‌ها، من صبح که بیدار میشم نگران تصمیمات ظالمانه رعیتم هستن. خلاصه در هر زمینه‌ای که مسیر فطرت بسته بشه، در اون زمینه جامعه جامعه غیر اسلامیه. در هر زمینه‌ای که مسیر فطرت باز بشه، اون جامعه جامعه اسلامیه، ولو این کشور یک کشور بدنام باشه. تو اون زمینه‌اش، ما با اون یکی زمینه‌اش کاری نداریم. اگه الان توی این کشور راحت طرف میتونه شغل پیدا بکنه، اینش اسلامیه. حالا اگه تو این کشور گوشت خوکم میخورم، اونش ربطی به اسلام نداره. اگه تو این کشور شما یه حقی ازت تضییع بشه، به راحتی بتونی به مراجع قانونی مراجعه کنی و حقتو پس بگیری، این کشور هر جای دنیا که باشه این اسلامیه. اما اگر که حقتو ضایع کردن به هیچ جا دستت نرسه، این تو این زمینه غیر اسلامیه. تو این زمینه با اون یکی زمینش کاری نداریم. حالا اگه همین کشوری که نمیتونی حقتو بگیری یه کار خوب دیگه توش انجام بشه، اونش اسلامیه. بعد باید معدل بگیری، معدل نشون میده اون وقت کدوم اسلامی تره. معدل میشه یه برایندی از فاکتورهای مختلف. بیمارستانش اسلامیه، شهرداریش اسلامیه، مدرسهش اسلامیه. همینجا توقف کنیم. فرهنگ و دین دو تا چیز نیست. ببین، فرض کن الان بنده یک انسان مسلمم، خب تماشا میکنم میبینم دروغگویی داره پدر جامعه رو در میاره، من الان هدفم چی میشه؟ دارم مثال میزنم، فرض میکنم هدف من چی میشه به عنوان یه مسلم که نمیخوام خودم رو مطرح بکنم. یه موقع من میخوام خودم رو مطرح بکنم که بعد در اثر مطرح شدن نامم، بعضیا همین مقدار براشون کافیه که اسمشون مطرح بشه لذت میبرن، بعضیا پشت سر مطرح شدن دنبال لذایز دیگه ای هستن، میخوان قدرت پیدا بکنن، ثروت پیدا بکنن، امکان، هر کسیه. اما واقعا شما فرض کن که بنده مصلحی هستم که فقط مشکلم این دروغگوییه، یعنی میخوام دروغگویی از جامعه برداشته بشه، حالا من چیکار میکنم؟ من یه ترتیبی رو اتخاذ میکنم که این صفت بد یعنی دروغگویی از تو جامعه حذف بشه. اگه من واقعا مصلح باشم، آیا برای من فرقی میکنه که مردم نام منو بشناسن یا نشناسن؟ مردم به عنوان یک صفت دینی دروغ نگن یا نه دروغ نگن بخواد به عنوان یه فرهنگ و یه رسم؟ کدوم یکی از اینا برای من مهمه؟ اونی که برای من مهمه فقط غایت دروغ نگفتنه، حالا هر اسم و عنوانی که میخواد پشتش باشه. لذاست که مرحوم شیخ محمد بهاری فرموده اگر پیغمبر خدا همه این کارهایی که کرده به اسم یه چوپانی در میرفت، پیغمبر براش فرقی نمیکرد، چون پیغمبر نیومده که اسم خودشو مطرح کنه. پیغمبر در یه جامعه انسانی آمده که در این جامعه انسانی زن در ردیف حیوانات بوده. پیغمبر اومده اینو برداره، حالا به هر اسمی میخواد اسمشو بذارین اسلام، میخواد اسمشو بذار حقوق بشر، میخواد این تو کشور جمهوری اسلامی ایران اجرا بشه، میخواد توی آمریکا اجرا بشه، میخواد توی اسرائیل اجرا بشه. اگر همین صفت در اسرائیل هم اجرا بشه، این کار کار اسلامیه. لذا مهم نیست که این به چه عنوانی داره این کار رو انجام میده، به عنوان رسم، رسوم، قانونی که مجلسش گذرونده. انبیا میخوان اون کاره انجام بشه، به هر عنوانی که میخواد باشه باشه. به همین خاطر بسیاری از انسانهای اندیشمند معتقدن که شما در هر جایی رد پایی از صلاح میبینید، دسترنج عمل کرده انبیاست. ولو اینکه در جامعه امروز اسمشو نذارن قانون دین، مثلا مثل همین چیزی که به گوش ما خورده، ما شنیدیم که مردم در جامعه غربی دروغ نمیگن، همین مقدار دسترنج انبیاست. انبیا تلاش کردن که جامعه بشری به اینجا رسیده. ببین الان همین جمله‌ای که آیه گفت ان لا یتخذ بعضنا اربابا، آی نصارا یهودیا بیایم ما یکی رو رب خودمون نگیریم، این یعنی چی؟ این یعنی دیکتاتوری نباشه. مهم نیست که اونا قبول داشته باشن یا قبول نداشته باشن. علامه طباطبایی فرموده که اگر شما به قوانین جزایی غرب نگاه کنید، بسیاری از قوانین جزایی غرب برگرفته شده از آثار مسلمین در اندلس. حالا ما محقق که نیستیم بریم ریشه یابی بکنیم، که به هر دلیلی که ببین، ببخشید اجازه بدید من اینو عرض کنم، این که میوه گیلاس مربوط به منطقه سردسیره رو من گفتم یا شما میگی یا واقعا تو خارج این هست، یعنی چی؟ یعنی اگه شما تحقیق و بررسی کنی خودت به این مسئله دست پیدا میکنی. کار من چیه؟ این که شما رو از تحقیق و بررسی و اتلاف عمر نجاتت بدم، بگم من قبلا بررسی کردم، شما دیگه بررسی نکن. کار انبیا چی بوده؟ روز اول مدن گفتم بابا این گردن کلفتا که حاکمتون هستن اینا رو نپرستید. رب یعنی چی؟ ان لا یتخذ بعضنا اربابا من دون الله، رب یعنی مدبر اون، یعنی حاکم. آقا کسی رو حاکم نکنی. امروز بشر چی میگه؟ میگه دموکراسی. امروز بشر رسیده به اونی که نوح گفته، مال پیغمبر نیست، مال 1400 سال پیش. نوح در زمان خودش این حرفو زده، گفته مردم حکومت دیکتاتوری به درد نمیخوره. حالا بشر چقدر هزینه کرده امروز بهش رسیده؟ خب خواهم جواب فرمایش شما رو بدم. حالا امروز توی غرب دروغ نمیگن، حالا یا تأثیر تعلیمات انبیاست یا خودشون رسیدن. انبیا چند هزار سال پیش اومدن گفتن آقا دروغ نگیم، نرین 7000 سال تجربه کنیم بعد خودتون برسیم بهش که نباید دروغ بگیم، جامعتون از هم میپاچه. ما اومدیم زودتر که شما سریع به مقصد برسید. کار معلم اینه دیگه. این کتابایی که ما الان تو مدرسه میخونیم کدومشو انسان نمیتونه خودش بخونه؟ خدای طب... ببین شما این آبو بخوری، من آب میخوام بخورم که تشنگیم برطرف بشه. حالا چه مسلمون باشم چه نباشم، این آب تشنگی منو برطرف میکنه. دروغ اساس زندگی اجتماعی رو از هم میپاشه. انبیا نمیخوان دروغ گفته بشه به هر انگیزه ای، نمیخوان کسی حق کسی رو بخوره به هر انگیزه ای، نمیخوان تو جامعه انسان احساس عدم امنیت بکنه به هر انگیزه ای، نمیخوان توی جامعه مجرم احساس امنیت بکنه به هر انگیزه ای. در جامعه‌ای که مجرم احساس امنیت بکنه اون جامعه فاسده، انسان تو اون جامعه نمیتونه به رشد و کمال برسه. مجرم باید احساس عدم امنیت بکنه، غیر مجرم باید احساس امنیت بکنه. حالا اگه یه جامعه‌ای پیدا شد که اینا جابجا شد، این جامعه فاسد شده. میگن فاسق، فاسق یعنی از پوست خودش خارج شده، از مدار خودش خارج شده. همونطوری که به هم خوردن تعادل قوای بدن انسانو بیمار میکنه، به هم خوردن تعادل اجتماع هم انسانو بیمار میکنه. خب اگه در یه جامعه اشرار اومدن شدن رئیس، اون جامعه تعادلش به هم میخوره. لا یترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیولا علیکم شراركم. امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید، اشرار به شما مسلط میشن. ثم یدعون فلا یستجاب علیکم، دعا میکنید مستجاب نمیشه. پس حالا همه این حرفا رو میخوام جمع‌بندی کنم. جمع‌بندیشو قبلا عرض کردم. علامه طباطبایی میفهمد خدای تعالی با اسم کاری نداره، با حقیقت. چرا؟ چرا؟ اون کلاس بالاترشه. حالا این دروغ نمیگه برای اینکه امر دنیاش اصلاح بشه، این تا همین قدر امر دنیاش اصلاح میشه، پس به همین اندازه مسلمانه. خب حالا من جواب شما رو جامع تر میدم. علامه طباطبایی میفرماید که اینطوری نیست که سعادت مختص به دین اسلام باشه. هر کسی در هر جای دنیا ملاک عملش حق باشه به همون میزان سعادتمنده. چرا دروغ نمیگه؟ بر اساس یه حقی دروغ نمیگه. البته اسلام، حالا جواب فرمایش شما این قسمت فرمایش ایشونه، ایشون میگه البته سعادت یک کمالی داره، کمالش در اسلامه. اسلام میاد میگه که شما سقف نگاهت فقط دنیا نیست، سقف نگاهت ابدیت. میاد همت شما رو از یه زندگی 70 ساله میبره به سوی یه زندگی بی‌نهایت. اون وقت شما اگه دروغ نگفتی خیلی راحت‌تر دروغ نمیگی، چون اونجا دروغ نمیگی برای اینکه 70 سال زندگی خوبی داشته باشی. اینجا دروغ اگه بگی ابدیتت به هم میخوره. حالا کدوم دروغ پایش محکم‌تر میشه؟ اونی که حاضر برای زندگی 70 ساله دنیاش دروغ نگه، به طریق اولا حاضر برای ابدیتش دروغ نگه. لذا اسلام میاد افق دیدها رو میبره بالا. منتها مشکل مسلمینه. مشکل این است که اسلام بیاد ما به راحتی مثل نقل و نواد دروغ میگه. مسلمان هم هست، اون دروغ نمیگه، به همون اندازه مسلمان تر از ماست. حالا میفرماید که خیلی این بحث مهمیه به نظر بنده. میفرماید که اسلام میاد جامعه ای رو درست میکنه که هر کس مطابق فطرتش رشد میکنه. حالا فطرت چیه؟ گیلاس آلبالوه، پرتغاله. فطرت انسان قایتش کجاست؟ میفرماید که من کلمت توحید، سنگ بنای انسان بر اساس توحید نوشته شده. علتی تقضی، توحید چی حکم میکنه؟ پیام توحید چیه؟ توحید میگه به وجوب تطبیق الاعمال الفردیت و الاجتماعی علی اسلام لله، باید تمام اعمال فردی و اجتماعی بر اساس تسلیم در مقابل حق تعالی قانونش نوشته بشه. و بست القسط و العدل، قسط و عدل بست پیدا بکنه. یعنی چی؟ اعنی بست تساوی فی حقوق الحیات، همه در استفاده از حقوق زندگی مساوی باشن. والحریت فی الارادت صالحه، اگه کسی اراده صالحه داشت باید آزاد باشه، در اراده صالحه ها نه اراده فاسده. والعمل صالح، هر کس خواست عمل صالح انجام بده باید آزاد باشه. ولا یتعطا ذلک، این نمیشه الا به قطع منابت الاختلاف والبغی به غیر الحق، الا اینکه ریشه اختلاف خشک بشه. و استخدام القوی و استعباده للضعیف، و اینکه قوی بیاد ضعیف رو به کار بکشه. تا وقتی قوی ضعیف رو به کار میکشه نمیشه. و تحکمهی علیه، تا وقتی که قوی بر ضعیف تحکم میکنه نمیشه. و تعبد ضعیف للقوی، و ضعیف در مقابل قوی تعبد داره، عبودیت داره. رسول خدا فرموده، امیرالمومنین هم فرموده، این از جملاتشونه که عین هم دیگه مشترک سامه. لن تقدس امتون، هیچ امتی مقدس نیست، اون امتی که ضعیف نتونه بدون لکنت زبان حقش رو از قوی بگیره. جامعه‌ای که تو اون ضعیف نتونه بدون لکنت زبان حقش رو از قوی بگیره، اون جامعه مقدس نیست. باید ضعیف بتونه بدون لکنت زبان، باید یه مسیحی که تحت سیطره اسلام هیچ ارزش معنوی نداره، ارزش اجتماعی در اون زمان نداره، اون زمان جوری بوده دیگه، نمیگم ارزش نداره مسیحی ها، اون موقع اینطوری بوده، این مسیحی که تازه دزدم هست، زرر امیرالمومنین هم دزدیده، امیرالمومنین هم یه فرد عادی نیست، امیرالمومنین با اون سوابق تازه حاکم جامعه است، خلیفه رسول الله، این مسیحی باید راحت بره تو دادگاه و قاضی هم بدونه که از امیرالمومنین و حکومتش بترسه، بر علیه امیرالمومنین حکم کنه. اینو میگن جامعه مقدس. حالا این الان اینجوری دنیا امروزش، و تعبد و ضعیف للقوی، اگه الان واقعا اینطوری باشه میشه اسلامی، نباشه نیست. اخوک من صدق کلام من صدقک، برادرت اونه که به تو راست بگه، نه اونی که تو رو تصدیق کنه. اینم یه ملاک دیگه است برای جامعه اسلامی. و استعباده للضعیف، فلا اله الا الله ولا رب الا الله ولا حکم الا لله. حالا شما ببینید اینجا نقل قول کرده از همه انبیا این حرفا رو زدن، رب انهم عصونی و تبعوا من لم یزد ماله و ولده الا خسارا اتبنون بکل ریحن آیتن تعبسون و تتخذون مسانع لعلکم تخلدون و اذا بتشتم بتشتم جبارین. صالح به قومش میگه ولا تطیعوا امر المسرفین. ابراهیم به پدرش میگه ما حاضر تماثیل التی انتم لها عاکفون. قالوا وجدنا عليها وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم انتم و آباؤكم في ضلال مبين. موسی به موسی میگه اذهب الى فرعون انه طغى و الى آخر. حالا اینجا میفرماید که فدین الفطری، خیلی طولانی کردم حواسم پرت شد ببخشید، تا سر اسلام دین فطریه. اللهم صل على محمد. بله، ما از هفته آینده ساعت 2 ربع شروع میکنیم.